رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح سه شنبه 27 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 17 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
خواست کمیته مسئولیت خبرنگاران مبنی بر بدالت کشانیدن عاملین قتل یعقوب شرافت، رهایی نویسنده کتاب خاطرات گوانتانامو از زندان و تصمیم روسیه مبنی بر توقف موقتی حملات هوایی بر حلب.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب تلاش خواهیم کرد خبرنگار رادیو آشنا را که در فاریاب می باشد روی خط مستقیم تلفن داشته باشیم تا از آخرین تحولات در هرمز گزارش دهد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم. کمیته مسئولیت خبرنگاران خواستار به عدالت کشانیدن عاملین قتل یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان شد. آقای شرافت یک شنبه شب در قلات مرکز ولایت زابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، روز دوشنبه به با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان خواست تا قضیه قتل یعقوب شرافت را به صورت جدی تحقیق کند. چین در پی انتقاد هند از پاکستان واکنش نشان داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سران بریکس پاکستان را به شکل غیر مستقیم مادر دهشت افغانی خوانده بود. اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که کشورش مخالف ربط دادن دهشت افغانی به کشور، قومیت و دین خاص می باشد. او افزود که همه می دانند که هند و پاکستان قربانی دهشت افغانی می باشند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی تلاش های زیاد و قربانی های بزرگ داده و جامعه جهانی باید به این تلاش های پاکستان احترام بگذارد. یک باشنده ایالت ویرجینیای آمریکا با تلاش برای کمک با جنگجویان گروه داعش اعتراف کرد. وزارت عدلیه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که حارس قمر 26 ساله تلاش کرده بود تا جنگجویان داعش را در تشویق کردن انجام حملات انفرادی در واشنگتن دی سی کمک کند. حارس قمر به یک محکمه فدرال اعتراف کرد که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی پیام‌های داعش را تبلیغ می‌کرد. حارس قمر اکنون تا به 20 سال حبس روبرو می‌باشد. نویسنده کتاب خاطرات گوانتانامو پس از 14 سال حبس در زندان گوانتانامو آزاد شد. جلاسمی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه تایید کرد که محمد و ولد صلاحی که از سال 2002 به این سو بدون کدام اتهام در زندان نظامی گوانتانامو در حبس به سر می برد، به کشورش موریتانیا بازگردانده شد. صلاحی پس از آن به یکی از زندانیان مشهور گوانتانامو تبدیل شد که در سال 2015 کتاب را تحت عنوان خاطرات گوانتانامو نشر کرد. در این کتاب محمدو خاطراتش را در جریان سالهای حبس و شکنجه در زندان گوانتانامو نگاشته است. محمدو ولد صلاحی نخست به سربازگیری برای شبکه القاعده مظنون بود، اما وکلای مدافع او گفتند که ارتباط صلاحی با تندروان صرف تا اوایل سالهای 1990 محدود بود، زمانی که او در کنار گروه های مجاهدین افغانستان علیه حکومت وقت آن کشور می جنگید.
رهبران کردستان عراق از موفقیت‌های اولیه در عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از آغاز این عملیات نظامی تا کنون حدود 200 کیلومتر مربع اراضی موصل از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است. عملیات بازپسگیری موصل بزرگترین عملیات نظامی در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور به شمار می رود. با شدت گرفتن این عملیات، نگرانی ها در مورد مسئولیت غیر نظامیان گیرمانده در موصل افزایش یافته است. عبدالربا منصور هادی رئیس جمهور یمن در مورد برقراری آتشبس 72 ساعته در آن کشور موافقت کرده است. عبدالمالک المخلافی وزیر خارجه یمن این مطلب را روز دوشنبه از حساب تویتر خود اعلام کرد و گفت که امکان تمدید این آتشبس وجود دارد. وزیر خارجه یمن افزوده است که رئیس جمهور عادی روز پنجشنبه با نماینده ویژه ملل متحد برای یمن ملاقات می کند تا تاریخ آغاز آتشبس را مشخص سازد. در این حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز روز دوشنبه گفت که کشورش آماده برقراری آتشبس در یمن است. او افزود که شورشیان حوثی نیز باید به این آتشبس پایبند باقی بمانند. وزارت دفاعی روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی و سوری روز پنجشنبه عملیات نظامی بر شهر حلب را برای مدت 8 ساعت توقف می‌دهند تا غیر نظامیان و شورشیان سوری بتوانند آن شهر را ترک کنند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
ملل متحد که به خاطر رساندن کمک‌های بشر دوستانه به سوریه ها خواستار برقراری آتشبس 48 ساعته در هر هفته می‌باشد، از این تصمیم روسیه استقبال کرده است. کشورهای غربی خواستار آتشبس دائمی در حلب هستند، اما مسکو ضمن رد این خواست غرب میگوید که برقراری آتشبس دائمی در آن شهر به شورشیان فرصت میدهد تا تجدید قوا کنند. جنرال سرگی روتسکوی یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه گفت کشورش با سایر قدرت‌های جهان روی طرح صلح در حلب کار میکند، اقدامی که به گفته او وقت به کار دارد.
سازمان عفو بین الملل می گوید که رفتار حکومت استرالیا با پناهجویان در قوانین بین المللی شکنجه محسوب می شود. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که استرالیا با زنان، مردان و کودکان پناهجو در جزیره ناورو رفتار ظالمانه غیر قابل بیان می کند. ناورو جزیره در اقیانوس آرام می باشد که استرالیا 1200 پناهجو را به زور به آنجا انتقال داده است. سازمان عفو بین الملل مرکز پناهجویان در جزیره ناورو را یک زندان خوانده و گفته است که پناهجویان در آنجا حتی شاهد عملات فیزیکی و تجاوز جنسی بودند. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
علل عمده تکالیف روانی در افغانستان بخصوص در بین خانم ها چی است؟ از دکتر برنامه می پرسیم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
خب شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، همکار ما میرویس بیژن روی خط مستقیم تلفن داریم که آقای بیژن با کاروان جنرال عبدالرشید دوستم در فاریاب هستن و از آخرین تحولات اگر بر ما بگوین. بیژن جان سلام و تا حالا چی گپا شدن؟
با سلام به شما و صبح خیر به تمام شنونده های رادیو آشنا امریکا. تحولاتی که در فاریاب در شمال افغانستان است و است که ولسوالی غرماج هنوز هم در تصرف طالبان، البته مرکزش ساختمانش ولی اطراف از این نیروهای امنیتی جا بجا شده و صرف اطراف این منطقه را که ساختمان های پلیس است و ساختمان قماندانی و ولسوالی است، او هم تعمیرهای است که ساختمان های است که زیاد مورد ثابت راکت ها قرار گرفته، قابل استفاده نمیشه. فقط طالبان در این منطقه تمام مسیرها، تمام راه ها را من جا گذاری کردن و این ماین ها ماین های دستساز و خودساز هستن که نیاز به حوصله بیشتر تا این ماین ها از بین بره و خونسا شوه و همچنان در ای در جای قرار گرفتن که اگر تیم انجینیر به خاطر پاکسازی ماین ها بره نمونا را هدف قرار میده و نیروهایی که برابری جنرال دوستم در ولسوالی غرمات رفتن در اطراف ولسوالی و تپه هایی که طالب از جو آوان میزدن مرکز ولسوالی را و کمپ چونه ای ها را در صد میتوی ای کمپ همچنان کنده کردی میلی را ای ساحات پاکسازی کرده، با وجود که درگیری ها از 4 روز به طرف جریان داره ولی آمار دقیق از تلفات مخالفین نیست، ولی بیشتر از 150 نفر کشته شدن ولی این طرف هم نیروهای امنیتی هم تلفات داره و برای فعلا ولسوالی های شیرین‌تگاب که شب که ما در فاریاب بودیم ولسوالی شیرین‌تگاب درگیری جریان داشت و به اثر اصابت یک مرمی به لین برق شهر میمنه قطع شد و همچنان بخشای از فاجعه گواهی ناامنی هاست و مقام های امنیتی میگن که طالبان میخواین با عملات متعددشان در بخشای از فاریاب نیروهایی را که به غرماچ رفتن او را پراگنده بسازن و ولسوالی غرماچ که در شمال افغانستان مساحات مهم استراتژیک است، طالبان تلاش میکنن تا این منطقه را حدث نتن، چرا که این منطقه از ساعات ارتباطی با سرپل و بادغیس است و طالبان از راه های مختلف از سبلوبور میتونن خودشان اکمال بکنن.
درست. و آیا در این تعمیرهایی که اینا تحت کنترل دارن مردم غیر نظامی هم کسی هست یا ای که غیر نظامیان بیرون شدن؟
خب در جریان 4 روز که معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستان به شمال افغانستان آمد و عملیات بر علیه رسفگان آغاز کرد، طالبان تمام روستاهایی را که در قریه‌هایی را که در این مسیر قرار داشتن خالی از سکنه کرده و تمام باشنده های شهر تا معاشیشان را نیز از این ساحه بیرون کردن، چرا که مردم در یک منطقه به نام جر سیاه بردن که اونجا گفته میشه یک مرکز عمده طالبان است و در همسایگی و در هممرزی با بادغیس است و این طرف هم در با ولسوالی غرماچ بالا مرغاب هرات هم مرز است و ساحه است که از کنترل دولت بیرون است و در اونجا هم با آموزش میپردازن، هم تجهیزاتشان بیشتر است و همونجا ماین‌ها ساخته میشه و همچنان واسکت‌های انتحاری آماده میشه. این ساحه ساعت است که مقام های همیش تایید کردن که در اونجا یک کندک بزرگ نیروگاه بزرگ از طالبان قرار داره و این مناطقی که در اطراف از این از روستاهایی که در اطراف ولسوالی غرماچ است در مرکز ولسوالی تمامش خالی از سکنه است و از طریق از خانه های مردم طالبان نیروهای امنیتی را آماج قرار میده و حتی تلاش میکنن هیچ مواشی هیچ گاو یا گوسفندی از سرک عبور نکنن تا ماین هایی که جاسازی شده انفجار نکنن. تصادف در جریان چند روزی که ما در کامپ چنایی ها در صدمتی مرکز ولسوالی قرار داشتیم، یک گاو در مسیر سرک را می رفت، در این مسیر پایش به ماین برخورد و انفجار کرد. باز مقامات امنی تایید کردن که در این مسیری که سرک قرار داره بیشتر از 10 ماین جاسازی شده و هر ماین هم بالاتر از 10 کیلو تا 15 کیلو است که میتونه یک تانک بزرگ زری را از بین ببره.
و نیروهای هوایی چطور؟ افغانستان نمیتونه از نیروی هوایی علی طالبا استفاده کنه، مخصوصا در این منطقه که غیر نظامی ها نیستن و تنها خود از اینا وجود دارن.
خب در این مناطقی که در این جریان 4 روزی که ما در عملیات بودیم و عملا درگیری به صورت جدی و شدید جریان داشت، یگان نیرویی که تانست زیاد نیروهای پیاده و نیروهای زمینی کمک کنه قوای هوایی بود، هلیکوپترهای AB-9MD-530 و همچنان چخبال هایی که ترانسپورتی از کنارش میتونه ساحات از مخالفین و پایگاه از مخالفین آماج قرار بده، تا آنستن که چندین پایگاهشان که به صورت بسیار رفوی در بغل تپه ها و کوه ها جور شده بود و جاسازی کرده بودن و از اونجا با سلاح های دورورد نیروهای امنیتی آماج قرار میزن او را در هم بزنه و او را از بین ببره. ولی مشکل اساسی ده ای است که خانه های مردم که خالی از سکنه شده به صورت قطعی این نظر و این موضوع تایید نشد، چرا که نیروهای برابر جنرال دوستم همچنان نیروهای اردوی ملی خانه های مردم آماج قرار نمیدن، حتی در بسیار از موارد با استفاده از سلاح های ثقیل مانند توپ 82 که سرشونه ای فایر میشه و با جز سلاح های ثقیل است در موارد اندک استفاده میشه و حتی از راکت و RPG و راکت انداز هم استفاده نمیکنن به خاطر که احتمال در اون خانه مردم
انوزم باشن بله.
مردم اسیر بگیره و استفاده سلاح ثقیل سبب مرگ و از بین رفتن اون باشه.
درست. و پلان امروز چیست آقای جنرال دوستم؟ کجا هستن و پلانشان چیست؟
جنرال دوستم در خط اول جبهه در ولسوالی غرماچ قرار داره و خودش با توجه به این که رهبری جنگ به صورت مشخص خودش تایید نمیکنه که من رهبری جنگ از بوده دارم، ولی در خط نخست نبرد است و به خاطر روح دین نیروها در تمام تپه ها تمام پوسته ها سفر میکنه و بازدید میکنه و به نیروها روحیه میده و همچنان در 100 متری مرکز ولسوالی قرار داره و به خاطر پاکسازی این ساحات همکاری داره با نیروهای امنیتی.
درست و روحیه دیهی هم تأثیر حتماً گذاشته، تأثیر مثبت؟ بله
خب بدون شک، زمانی که ما از کمین طالبا گذشتیم و به مرکز و به کمپ چنایی ها رسیدیم، در اوج شمار زیاد نیروهای امنیتی فقط نان خوش داشتن برای خوردن.
بله و دیر زیر محاصره بودن، فکر می کنم
دست داده بودن. بله. انتظار داشتن که این کمپ سقوط کنه به دست طالبا، ولی با آمدن معاون اول اینا یک روحیه گرفتن و تانستن که حتی چندین قریه که در اطراف ازی بودی رو پاکسازی بکنن و طالبا رو دور ببرن.
بله. یک جان تشکر میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در شمال افغانستان. مسئول باشین، چون میگن جان نگاه کردن فضل است. بله
تشکر نسیم جان،
جیل هستم. بله تشکر، خواهش میکنم.
جیل جان تشکر.
خواهش میکنم.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:46 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با این گزارش ادامه می دیم. آخرین گزارش گروه عفو بین الملل حاکی است که رفتار استرالیا با پناهجویان بر اساس قوانین بین المللی شکنجه محسوب می شود. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با مهاجرین و کسانی که این مراکز را اداره می کنند تهیه شده است، آمده است که در حدود 1200 پناهجو به زور به جزیره نارو در اقیانوس آرام منتقل شده است. استرالیا این جزیره را مرکز رسیدگی به دوسیه‌های مهاجرین در جزایر خارج از آن کشور عنوان می کند. هنری ریچوال خبرنگار صدای امریکا در لندن در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
عفو بین المللی به صورت بی سابقه و مستقیماً استرالیا را با وارد آوردن رنج و درد به پناهجویان متهم کرد.
Essentially they've chosen to treat women, men and children with unspeakable cruelty on Nauru.
آدری گاوگران عضو این سازمان بشری گفت در واقع آنها گزینه آزار و اذیت زنان، مردان و اطفال را به بدترین شکل آن در نارو انتخاب کردند تا به شکل پالیسی را که برای جلوگیری از مواصلت کشتی ها با استرالیا طرح‌ریزی شده تطبیق کنند. آدری گاوگران عضو عفو بین المللی میگوید اکثر مهاجرین مشکلات روانی داشته و این گروه موارد زیادی از خودآزاری و خودکشی را در بین پناهجویان ثبت کردند.
It's an open prison and they can't leave. We've documented cases of physical assault, cases of sexual assault.
او گفت این جزیره یک زندان باز است و آنها نمی توانند از آن خارج شوند. ما قضایای از ضرب و شتم و آزار جنسی را درج کرده ایم. مواردی وجود دارد که افراد مریض قادر به دریافت تداوی درست نمی باشند. مورد هولناکی در مورد والدین وجود دارد که شاهد حال رنج و آلام اطفالشان بوده و کار برای آنها نمی توانند. حتی مهاجرینی که موفقانه برای پناهندگی در استرالیا درخواست دادند، هنوز هم به زور در نارو نگهداری می شوند. هیلی، یکی از مدافعین حقوق بشر که ایرانی است، می گوید پناهندگی خود را دریافت کرده است.
After 3 years that my case got positive result and
او گفت بعد از 3 سال دوسیه من نتیجه مثبت را دریافت کرد، یعنی درخواست پناهندگی من. اما من هنوز هم در نارو هستم، نه در یک کشور سومی، نه در استرالیا. باورم نمی شود که هنوز هم در زندان می باشم. استرالیا می گوید مشی‌های سختگیرانه آن کشور برای جلوگیری از قاچاق انسان بسیار اهمیت دارد. حکومت استرالیا با پخش تبلیغات به لسان‌های مختلف به مهاجرین هشدار داده است که مواصلت با کشتی به آن کشور به گفته حکومت استرالیا هیچ مزیت ندارد. مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا در بیانیه ماه قبلش در مجمع عمومی ملل متحد کشورش را در نهایت ملت از مهاجرین عنوان کرده گفت
Porous borders drain away public support for multiculturalism, for immigration, for aid to refugees.
مرزهای پرنفوذ حمایت عامه را از چند فرهنگ بودن، از مهاجرین و از مساعدت به مهاجرین کاسته است. از همه مهمتر یگانه راه برای متوقف کردن معضل قاچاق انسان مسئول ساختن سرحدات است، زیرا قاچاقچیان انسان را از موجودیت کسانی که قاچاق می کنند محروم می سازد.
اما عفو بین المللی این موقف استرالیا را حراس انگیز عنوان کرده می گوید
that is essentially saying we will inflict suffering on one group of people
ای در واقع به این مفهوم است که ما به یک گروه از مردم آسیب می رسانیم و ادعا می کنیم که با این کار خود حیات افراد دیگر را نجات می دهیم. عفو بین المللی از استرالیا می خواهد تا مراکز ثبت نام و رسیدگی به دوسیه های مهاجرین را در جزایر مسدود کرده و به مهاجرین قانونی اجازه ورود به استرالیا را بدهد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و آخرین گزارش این ساعت. درست 3 هفته به زمان رای دهی در امریکا باقی مانده. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری عزیز به جمهوری خواه به حامیانش از تقلب در انتخابات علیه خودش صحبت می کند و جدن این موضوع را دنبال می کند. میچل بومن یا مایکل بومن از صدای امریکا گزارش می دهد ارگو ترامپ در برابر هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات ببازد معلوم نیست که آیا او نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت یا اینکه ادعای تقلب را خواهد کرد. ای در حالی است که مایک پنس معاون آقای ترامپ گفته که نتیجه انتخابات اردویشان پذیرا میشن. تفصیل بیشتر در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
روزی که نتیجه انتخابات از طریق خطابه پذیرفته می شود، یک عنعنه قابل افتخار دانسته می شود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012، میت رامنی نامزد از حزب جمهوری خواه گفت من همین اکنون به رئیس جمهور اوباما تلفن زدم و با او به خاطر پیروزیش تبریک گفتم. نامزدانی که معمولاً می بازند از ملت می خواهند وحدت ملی را حفظ کنند، با وجودی که آنها کمپانهای سختی را پشت سر گذاشته می باشند. میت رامنی نامزد قبلی جمهوری خواهان گفته بود من دعا می کنم تا رئیس جمهور در رهبری ملت موفق باشد. آیا دونالد ترامپ در صورت باختن باز هم به لهجه لطف‌انگیز صحبت خواهد کرد؟ در نخستین مناظره ریاست جمهوری او گفت که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. پاسخ بله است. هرگاه او ببرد من به طور مطلق از او حمایت خواهم کرد. اما پیام های روزهای آخر او به طور یقینی متفاوت تر است.
This is a rigged system, folks.
ترامپ می گوید دوستان این یک سیستم تقلبی است. ترامپ که با موج از تهمت های اعمال ناشایسته جنسی، سخنانی که او در گذشته گفته است و اتهام متهم کنندگان مواجه است، می گوید که او قربانی یک کمپاین تهمت زنی شده است که می خواهند او رئیس جمهور نشود. دونالد ترامپ می گوید که در انتخابات تقلب صورت می گیرد.
The election is being rigged by corrupt media pushing false allegations and outright lies in an effort to elect Hillary Clinton president.
رسانه های مفسد در انتخابات تقلب کردند. آنها اتهامات ناروا را می بندند، دروغ می گویند تا به این ترتیب هیلری کلینتون را بریکه ریاست جمهوری برسانند و او هشدار پوشیده در مورد تقلب در محلات رای دهی می دهد.
Go and vote and then go check out areas because a lot of bad things happen and we don't want to lose for that reason.
بروید و رای بدهید، بعد جاها را ببینید، زیرا چیزهای خرابی رخ می دهد و ما نمی خواهیم به این دلیل بازنده شویم. تیم کین، کاندید معاون رئیس جمهور از حزب دموکرات در این مورد گفته است
He's blaming the media. He's blaming the GOP.
او رسانه ها را ملامت می کند. او اعضای حزبش را متهم می کند. او می گوید امریکا نمی تواند انتخابات شفاف برگزار کند. او به هر روحی که در تصورش می گنجد خود را می آویزاند، زیرا می داند که او بازنده است. اما پشتیبانان ترامپ می گویند که او یک نکته قابل تذکر دارد، زیرا رسانه ها اخبار ضد و نقیض را که مربوط به ترامپ است هوا می دهند، ولی آنها از افشاگری های ویکیلیکس و خطابه های را که هیلری کلینتون برای وال استریت در برابر پول ایراد کرده است و ارتباطات ایمیل در داخل کمپاین و حرف به میان نمی آورند. نیوت گینگریچ رئیس سابقه مجلس نمایندگان به ای بی سی گفته است
This election is being rigged by the national media.
در این انتخابات از طرف رسانه ها تقلب صورت گرفته است. آنها میکوشند اخبار بد مربوط به هیلری کلینتون را پرده پوشی کنند و هر آنچه مربوط به ترامپ می شود آن را باد دهند. در میان طرفداران ترامپ شورش به مشاهده می رسد. این موضوع را مایک پنس کاندیدای معاون رئیس جمهور و والی ایندیانا در یک کمپاین انتخاباتی دریافت. یکی از پشتیبانان ترامپ گفت
If Hillary Clinton gets in, I myself, I'm ready for a revolution.
هرگاه هیلری کلینتون برنده شود، من شخصا برای انقلاب آماده هستم. مایک پنس در جواب به او گفت نخیر، این سخن را نزنید. برخی از رهبران جمهوری‌خواه از مسیر نشانه‌گیری‌های حملات ترامپ ناراحتند. یک سخنگوی پال راین رئیس مجلس نمایندگان گفت دموکراسی ما بر روی اعتماد بالای نتایج انتخابات متکی است و رئیس مجلس به این یقین دارد که ایالات کوشش می‌کنند این اعتماد آنها محفوظ باقی بماند.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرها در جریان امروز سه‌شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 9، آسمان صاف. قندهار 33-12، هرات 24-7، مزار شریف 21-11، قسمن ابرالود، فراه 33-12، غزنی 23-8، بامیان 18-3، گردیز بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7، خوست 29-15، لوگر 27-9، لغمان 34-17، جلال آباد 35-19، اندخوی بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 7، آسمان قسمن ابرالود، قندوز 25-10، میمنه 16-5، فیض‌آباد 21-8 و ارگون بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8، آسمان صاف خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. کمیته مسئولیت خبرنگاران خواستار به عدالت کشانیدن عاملین قتل یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان شد. آقای شرافت یک شنبه شب در قلات مرکز ولایت زابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، روز دوشنبه با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان خواست تا قضیه قتل یعقوب شرافت را به صورت جدی تحقیق کند. چین در پی انتقاد هند از پاکستان واکنش نشان داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سران بریکس پاکستان را به شکل غیر مستقیم مادر دهشت افغانی خوانده بود، اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که کشورش مخالف ربط دادن دهشت افغانی به کشور، قومیت و دین خاص می باشد. یک باشنده ایالت ویرجینیا امریکا به تلاش برای کمک با جنگجویان گروه داعش اعتراف کرد. نویسنده کتاب خاطرات گوانتانامو پس از 14 سال حبس آزاد شد. وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه تایید کرد که محمدو ولد صلاحی که از سال 2002 به این سو بدون کدام اتهام در زندان نظامی گوانتانامو در حبس به سر می برد به کشورش موریتانیا بازگردانده شده است. رهبران کردستان عراق از موفقیت‌های اولیه در عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از آغاز این عملیات نظامی تا کنون حدود 200 کیلومتر مربع اراضی موصل از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن در مورد برقراری آتش‌بس 72 ساعته در آن کشور موافقت کرد. عبدالملک المخلافی وزیر خارجه یمن این مطلب را روز دوشنبه از حساب تویتر خود اعلام کرد و گفت که امکان تمدید این آتش بس وجود دارد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی و سوری روز پنجشنبه عملیات نظامی بر شهر حلب را برای مدت 8 ساعت توقف می دهند تا غیر نظامیان و شورشیان سوری بتوانند آن شهر را ترک کنند. و سازمان عفو بین الملل می گوید که رفتار حکومت استرالیا با پناهجویان در قوانین بین المللی شکنجه محسوب می شود. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه های صدگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان می رسد. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی تا چند لحظه دیگر برنامه خدا آغاز می کنه. روز خوب و خوش را برای یک و یک شما عزیزان آرزو می کنیم. خدایا رو نگه دارتان.